خواهش کنم.
با نام و یاد خدا آغاز میکنم صحبت های خودم رو در این جلسه و ضمن عرض تسلیت و مناسبت فرارسیدن سال روز شهادت حضرت امام علی النقی الهادی علیه السلام و عرض تشکر و سپاس از عزیزانی که زحمت کشیدن تا این جلسه و جلساتی در حوزه حکمرانی نبوی در هفته هایی که به مناسبت گرامی داشته پژوهش و فناوری برنامه ریزی شد به خوبی برگزار بشود و این جلسه هم یکی از جلساتی است که بنده افتخار دارم مطالبی را در موضوعی که برای بنده در نظر گرفته شده ارائه بدم. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر نصرآبادی و همکارانشون که در این ایام زحمت بسیار کشیدن تا ما به راحتی بتوانیم جلساتی رو شکل بدیم، گرده های علمی و نشست های تخصصی رو بتوانیم برگزار بکنیم و همینطور از حمایت رئیس محترم پژوهشکده جناب آقای دکتر ظهیری و همینطور محترم دکتر اطلاعات اسلامی خراسان رضوی جناب جزستان و قاسم رحمانی هم سپاسگزارم. بیش از این در واقع وقت رو نمیگیرم و شروع میکنم مطالبم رو. بحثی که امروز و در این ساعت خدمتون هستیم کاربرد قاعده نهی از افساد در جنگ با نگاهی به سیره پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ های صدر اسلام هست. محمد معجل فرجهم. عارضم به خدمتون که همونطور که مستحضرید در واقع علم فقه یکی از خصوصیاتی که داره در واقع یک مجموعه از قواعد و اصول داره که این قواعد و اصول به عنوان حکم کلی میتواند در مورد مصادیق متعدد به کار برده بشه و این حکم هم برای اونها استفاده بشه. قاعده نهی از افساد در واقع آنچه که ما در منابع فقهی خودمون دیدیم بیشتر در کتابهای علوه یا متاجر یا مکاسب در این ابواب بر اساس حالا کتب مختلف فقهی که هست بیشتر در این حوزه مطرح میشه که نهی از افساد در معاملات را مطرح میکنه. ما در این جلسه میخوایم ببینیم آیا این قاعده را ما میتوانیم در حوزه حقوق جنگ و حقوق بین الملل بشر دوستانه هم بتونیم به کار بگیریم. خب حقوق بشر دوستانه اگر بخوایم یک تعریف یا گستره اون رو خیلی کوتاه عرض بکنیم در واقع حقوق لازم و رعایه انسان ها در زمان جنگ هست و این قاعده و این عرض شود که شاخه از حقوق بین الملل در واقع به این موضوع میپردازد. خب حالا سوال اصلی ما در این جلسه این هست که آیا این قاعده میتواند از عرصه فقه معاملات به حوزه حقوق جنگ وارد بشه و به عنوان یکی از اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه اسلامی بتونیم اون رو قلمداد بکنیم؟ این پرسش در واقع پرسش مهمی است، چرا که اولا ما در جهانی زندگی میکنیم که تصویر اسلام گاهی با خشونت به ظاهر نامحدود عجین شده. ما در واقع نیازمند یک چارچوب فقهی منسجم بومی و مستند هستیم که به جهان نشان بدهیم اسلام چگونه و بر چه اساس و چه اصولی خشونت را حتی در جنگ محدود و اخلاق مند میکنه. دو دیگر اینکه فقه اسلام یک نظام زنده است، نوآوری در واقع ایده ما هم شاید این میتواند باشد که بتواند نشان دهد قواعد عمومی قراردادها و حقوق جنگ در یک اصل مشترک ریشه دارند. گویی فقیهی که ربا رو حرام می شمارد با همان استدلال می تواند استفاده از سلاح شیمیایی رو هم حرام بداند. این نگاه کلنگر ظرفیت فقه رو برای پاسخگویی به مسائل جدید نشان می دهد. سه دیگر این که این پرداختن به این موضوع یا موضوعات از این دست می تواند زمین ساز یک گفتگوی سازنده باشد با حقوق بین الملل بشر دوستانه. حالا اگر ما بخوایم ابتدا وارد این قاعده در بحث فقه معاملات بشیم، قبلش خب باید یک چارچوب نظری یا شاید که معانی لغوی و اصطلاحی افساد رو هم یک مروری بکنیم. افساد در واقع معمولا نقطه مقابل اصلاح است، یعنی وارد کردن تباهی و نابسامانی در یک سیستم سالم. حالا اگر این در حوزه کشاورزی باشه میتونیم بهش بگیم آفت، اگر در حوزه اقتصاد باشه شاید نام رکود رو بتونیم بر اون بنهیم، و اگر در جامعه باشه، در عرصه اجتماع باشه، شاید نام فتنه را بتوانیم یا مصداق فتنه را بتوانیم به او بدیم. در فقه ما اما در می شود گفت هر عملی که افساد، هر عملی است که نظام عادلانه زندگی را مختل بکنه و به منافع عمومی یا خصوصی افراد آسیب بزند. اینها هر چه در واقع این اختلال رو در زندگی و منافع عمومی و خصوصی افراد وارد بکنه، اینها می توانند مصداق افساد باشد. مصادیقش رو در معاملات بالاخره دوستانی که در حوزه فقه پژوهش میکنن و در واقع تحصیل کردن و تدقیق کردن میدونن. قش در معامله، احتکار مخصوصا در زمان قحطی، ربا که در واقع به نوعی میشود گفت که برخی تعبیر کردن استثمار انسان به وسیله پول است، و همینطور معاملات قراری که خودش میتواند سرچشمه نزاع و درگیری باشه. در واقع اینها مصادیق افساد میتواند در معاملات باشه. خب این من یا این نهی از افساد کجا، از کجا آمد و منشأش کجا بود؟ ما ببینید برخی از آیات داریم در قرآن کریم که در واقع توجه کرده به این موضوع. در آیه 56 سوره اعراف فرموده است که ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، فساد نکنید در زمین بعد از اصلاح. ببینید اینجا هم به نوعی این فساد در مقابل اصلاح قرار گرفته. این در واقع می شود گفت که یک نهی عام هست. حالا کلمه ارض را بگیم به چه معناست، یا زمین می شود معنای لغوی کرد، ولی اینجا فقط بحث نمیشه گفت زمین هست یا خاک هست، بلکه میشه تعبیر کرد عرصه زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی انسان باشه. پس هر فسادی در این عرصه ها ممنوع میتواند باشد. آیه دیگری که مصداق عینی رو نشان میده آیه 205 سوره مبارکه بقره هست. میفرماید و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل، و هنگامی که روی میگرداند در زمین میکوشد تا در آن فساد کند و کشت و نسل را نابود کند. ببینید این دو ترکیب رو دقت بفرمایید. میفرماید یهلک الحرث یعنی نابودی کشاورزی، بعد میفرماید که و یهلک النسل نابودی نسل. ببینید اینها میشه گفت اصلا انگار از ابتدا برای حقوق جنگ هم میشود میتوانستیم به کار بگیریم. اینها در واقع نمونه کلاسیک از جنایت جنگی هستن. خب دو موضوع در جنگ های کلاسیک مطرح بوده، که تخریب محیط زیست بود، اینجا به صورت یهلک الحرث آمده، یکی هم بحث کشتار جمعی بود دیگه، یهلکن نسل، نابودی نسل. پس قرآن این دو عمل را مصداق افساد در زمین میده. این در واقع نکته کلیدی بحث ما میتواند باشد. در کنار در واقع آیات قرآن، روایات به عنوان یکی از ادله و منابع این قاعده میتوانند در واقع مطرح بشن. از وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام احادیثی رسیده که بدین مضمون که تکرار شده است که می‌فرمایند ان الله لا يحب الفساد، ان الله لا يحب الفساد، که در کتاب‌های در واقع حدیثی باب‌های مستقلی را در واقع درباره حرمت قشر در معامله، بحث احتکار، بحث ضرر رساندن به مردم استفاده شده از این احادیث. این قاعده در واقع نهی از افساد در معاملات در تاریخ فقه امامیه سیر پرباری داشته. یعنی ما از شیخ طوسی بگیرید که در کتاب المبسوط از این آیات و روایات استفاده کردن، از جناب محقق حلی در کتاب شرائع الاسلام که بحث بطلان معاملات قراری رو با استفاده از این احادیث و این آیات اثبات میکنن، و اوج استفاده از این قاعده در دوره متأخران نزد مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیهما است. اینها میبینیم که این در واقع فقهای بزرگ اون رو به عنوان قاعده مستقل و از شاید که با ادله عامه اثبات میکنن. فقهای معاصر هم همچون مرحوم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و همینطور حضرت آیت الله مکارم هم بر همین مبنا بسیاری از معاملات بانکی مدرن و همینطور انحصارات اقتصادی رو نقد کردن و از این قاعده استفاده کردن. پس ببینید در یک نگاه کلی قاعده نهی از افساد در معاملات قاعده ای ثابت، مستدل و پرکاربرد هست. مخصوصا در حوزه معاملات خیلی استفاده شد از این قاعده. ببینید از منع تقلب در وزن و کیل که از 1000 سال پیش این در واقع توجه بوده، تا منع تبلیغات کاذب، تا بحث دستکاری بازار بورس که امروز مطرح است، اینها در همه اینها ملاک مشترک جلوگیری از آسیبی است که این اقدامات به بافت اعتماد و عدالت اقتصادی جامعه وارد میکنند. خب حالا ما برسیم به بخشی که بعد از این مقدمات میخوایم به او بپردازیم، این که حالا چه ارتباطی بین مباحث افساد در معاملات با افساد در میدان جنگ و کشتار نظامیان در جنگ وجود دارد که هر دو رو بگیم تحت یک قاعده قرار بگیرن. استدلال بنده حقیر بر سه پایه استوار است. یک، عمومیت ادله. ببینید وقتی قرآن می‌فرماید در زمین فساد نکنید، لا تفسدوا فی الارض، کلمه زمین و همینطور کلمه فساد هر دو عام هستند و این حکم شرط نمی آورد که اگر در جنگ بودید اشکال ندارد می توانید افساد بکنید. نه، این به صورت مطلق آمده است. پس می توان از عموم این دو لفظ استفاده کرد. نکته دیگر بحث وحدت ملاک است. وحدت در واقع ملاک حرام بودن ربا چیست؟ خب از بین بردن تعادل اقتصادی هست، ظلم به مستضعف هست، تخریب بنیانهای جامعه هست. حالا سوال اینه، آیا کشتار یک غیر نظامی بیگناه، تخریب محیط زیست یک منطقه یا شکنجه یک اسیر و هر آنچه که میتونید به عنوان مصداق افساد در جنگ بگیرید، آیا اینها ظلم و تخریب کوچکتری هست؟ خب اگر اون موارد در حوزه فقه معاملات حرام بود، این که خب می شود گفت به طریق اولا حرام است. اینجا چرا؟ چون ملاک در واقع شدیدتر هست. دیگر این که در واقع آن تجلی که در واقع در سیره پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم داشته است. ببینید از دل این قاعده در حوزه جنگ می توان اصولی را استخراج کرد که اینها در واقع می تواند مبنای حقوق بشردوستانه اسلامی باشه. بحث اصل تفکیک هست که تمایز مطلق میان نظامی و غیر نظامی، بحث اصل تناسب هست که در واقع استفاده از زور باید متناسب با تهدید باشه، اصل حرمت محیط زیست هست که به بحث منع تخریب طبیعت حتی در جنگ میپردازد، اصل وفای به عهد هست که احترام به پیمانها، احترام به در واقع تعهدات در زمان جنگ، و اصل کرامت انسانی است که حفظ حرمت جان، مال و آبروی اسیر و اون فردی که در جنگ کشته شده. در واقع اینها مواردی است که از سیره پیامبر استخراج می شود و حالا بسیاری مقالات و کتاب‌های بیشماری پرداخته شده. البته هر کدام از این اصلها را می توانیم در یک جلسه مستقل در واقع بپردازیم و می توانیم اینها را به عنوان اصول و قواعد مشترک حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشردوستانه اسلامی مطرح بکنیم که در واقع این قابل تحقیق و پیگیری است. خب خیلی از این موارد هم کار شده، بسیاری از محققین در حوزه حقوق بین الملل اسلامی پرداختن، چه در کتاب‌ها و چه در مقالاتشون. خب حالا ما اون در واقع سومین دلیلی که ما برای تعمیم این قاعده به حوزه جنگ خواستیم بپردازیم، بحث تجلی این قاعده در سیره نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. برخی از در واقع غزوات و جنگ‌های صدر اسلام را حالا به صورت نمونه و گذرا مرور می‌کنیم تا جایی که وقت به ما اجازه بده. این غزوه بدر در واقع اولین غزوه بود یا اولین آزمایشی میدانی بود که این اصول و قواعد جنگی از منظر حقوق اسلام می توانست مطرح بشود. پیامبر گرامی اسلام پیش از اینکه در واقع شروع بشود جنگ، به سپاه اسلام فرمودند که لا تقتلوا الا من قاتلكم، تنها اون کسانی را بکشید که با شما می جنگن. این در واقع اشاره به اصل تفکیک میان نظامی و غیر نظامی داره. بعد عرض شود که حالا ببینید در همین جنگ و پس از جنگ با اسیران چه رفتاری کردن. در واقع رفتارشون رفتار انسانی بود. برخی از اسرا را به شرط اینکه در واقع آموزش بدن به مسلمان ها، اینها رو گفتن آزاد بکنید. برخی را با پرداخت فدیه فرمودن که آزاد بکنید. این رویه در واقع به نوعی جلوی فساد ناشی از انتقام جویی را گرفت. مگر نه این که بدرفتاری با اسیران دشمنی را دائمی می کند و فساد را پایدار می کند. در واقع این به نوعی در اولین میدان جنگ هم متولور شد. اما خب اوج درس اخلاق پیامبر در غزوه احد است، همونطور که شنیدیم و نقل شد و در کتاب‌های تاریخ جنگ‌های صدر اسلام مطرح شده، این که پس از جنگ پیکر حضرت حمزه عموی پیامبر و خب حامی ایشان در دوران ابتدایی تبلیغ اسلام مسله شده بود، صحنه ای که هر انسانی رو به خشم می آورد. برخی از اصحاب هم فریاد زدن که یا رسول الله اجازه بده ما هم مثل آنان مسله کنیم. خب اینجا واکنش پیامبر چه بود؟ ایشان سوگند یاد کردن که هرگز چنین کاری را نخواهند کرد و فرمودن لن امثل به احدن. این در واقع یک نقطه عطف تاریخی بود. پیام پیامبر این بود هنجار شکنی دشمن هرگز مجوز هنجار شکنی ما نیست. اگر ما به نام عدالت همان ظلم رو تکرار بکنیم، خب چه فرقی با دشمن داریم؟ این عین اجرای قاعده نهی از افساد هست. جلوگیری از گسترش فساد خشونت، حتی وقتی ما مثل این موضوع دلایل عاطفی زیادی برای انتقام داریم و هرچند که برخی از قواعد جنگی مثل قاعده مقابله به مثل ممکنه تا حدودی به ما اجازه بده، ولی نمی شود این قواعد جنگی به ما مجوز افساد بدهد. در همین چنین در فتح خیبر هم ما با یک موقعیت تاکتیکی جالبی اونجا مواجه میشیم. یهودیان در واقع قلعه ها محصور شده بودند و اطرافشون هم باغات و نخلستان های سرسبز بود. یک فرمانده این بین از دستور میده که درختان رو قطع کنن تا هم سنگر بسازن و هم بر دشمن فشار اقتصادی بیارن و در واقع این پیشنهاد رو دادن. اما خب فرمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چه بود؟ فرمودن منع قطع درختان میوه، منع قطع درختان میوه مگر اینکه برای ساخت سپر یا وسیله جنگی ضرورت قطعی پیدا بکنیم. در واقع از این رفتار پیامبر هم میتوانیم حرمت بحث محیط زیست و همینطور رعایت تناسب را در واقع بفهمیم. و هدف نابودی نبود در جنگ ها، بلکه هدف پیروزی عادلانه بود. خب شما میبینید پس از فتح هم در این جنگ پیمانی بستند که یهودیان در زمین بمانند و نصف محصول را بدهند. این قرارداد هم جلوی فساد ناشی از بیکاری، فقر و همینطور کینه‌توزی را گرفت و این هم از تدابیر نبی مکرم اسلام. خب دیگر موضوعی که می شود در جنگ های صدر اسلام به اون پرداخت، نمایش با شکوه مدیریت پیروزی رو می تونیم در فتح مکه ببینیم. خب شما فرض بفرمایید پیامبری که 13 سال مورد آزار، مورد تمسخر و تهدید مشرکان مکه بود، حالا با 10,000 جنگجوی پیروز وارد شهر می شوند. انتظار جهان اون روز قتل عام و غارت بود. یعنی طبیعی بود اگر همچنین رفتاری با مشرکین مکه می شد. اما خب پیامبر چه فرمودن؟ فرمودن ما تظنون انی فاعلون بکن. فرمودن گمان می برید که با شما چه خواهم کرد و رفتار من با شما چه خواهد بود. و در ادامه فرمودن اذهبوا فانتم الطلقاء، بروید که شما آزادید. این در واقع یک عفو عمومی تاریخی بود. فقط تعداد بسیار محدودی که جنایات خاصی را مرتکب شدند، اینها مشمول مجازات شدند. چرا پیامبر اکرم این کار را کردند؟ در واقع برای جلوگیری از بزرگترین افساد بود. در واقع همون چرخه انتقام و خونریزی قبیله‌ای. پیامبر می‌دانستند که خب اگر امروز انتقام گرفته بشود، فردا بنی هاشم و بنی امیه سالها به خونخواهی یک دیگر خواهند بود. با بخشش در واقع این چرخه شیطانی را برای همیشه شکستن و این حکمت عالی ایشان و اجرای قاعده در سطح کلان اجتماعی بود. در واقع این سیره پیامبر اکرم در جنگ های صدر اسلام یک انقلاب اخلاقی در عرب جاهلی بود. فرهنگی که در واقع جنگ را اکل و رجال یا همون غذای مردان می دانست و کشتار و غارت و مسله را عادت معمول با آمدن وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام به کلی دگرگون شد و جنگ مقید به قواعدی شد که از افساد و هلاکت بیرویه جلوگیری می کرد. خب ما با توجه به این که فرصتمون محدود هست یک چند نکته ای رو هم در پایان عرض بکنم. خب حالا این میراثی که ما از پیامبر داریم با دنیای امروز ما چه نسبتی دارد؟ این اصول استخراج شده از سیره پیامبر گرامی اسلام به طرز حیرت انگیزی میتوان گفت که با اصول حقوق بین الملل بشر دوستانه و کنوانسیون های چارگانه ژنو بسیار میتواند همخوانی داشته باشد و بسیار میشود استفاده کرد در توسعه و تکمیل کنوانسیون های ژنو که در حوزه حمایت از افراد و اماکن غیر نظامی در جنگ داره و همینطور حمایت از غیر نظامیان، بحث منع شکنجه، بحث رفتار انسانی با اسیران. خب این قاعده نهی از افساد در واقع دو امتیاز دارد که شاید در آنچه که در کنوانسیون های بین المللی نباشد. یکی این که پشتوانه اون وحی و سنت است، نه اینکه فقط توافق دولت ها باشه. این خب هم به استحکام اون و هم به قداستی که میتواند داشته باشد کمک میکنه. دو دیگر این که خب در اسلام چرای یک عمل خیلی مهمه. حتی در جنگ قصد تجاوز و فساد عمل رو باطل میتونه بکنه. خب ما اگر بخوایم کاربردهایی رو هم برای این قاعده در جهان امروز ببینیم چه کاربردهایی میتواند داشته باشد، در واقع میتوانیم یکی از اونها رو مقابله با تروریسم بدونیم. یعنی هر عمل تروریستی که عمدن غیر نظامیان رو هدف میگیره نابود کننده ترین مصداق افساد فعل ارض هست. این قاعده مرزبندی در واقع روشنی بین جهاد مشروع و ترور نامشروع ایجاد میکنیم. دیگر بحث جنگ سایبری است. آیا فرض بفرمایید حمله به شبکه برق یک شهر، سیستم بانکی یک کشور یا سامانه های درمانی در زمان جنگ آیا میتواند جایز باشد؟ قاعده نهی از افساد میتوان از آن اینطور فهمید که به وضوح میگوید که خیر، زیرا اینها آسیب گسترده به زندگی غیر نظامیان میزنند. شما در جنگ 12 روزه هم دیدید بسیار آسیب هایی که در مناطق شهری زده شد و برخی از زیرساخت ها نابود شد. اینها در واقع از نظر فقه اسلام و اگر ما توسل بکنیم به همین قاعده نهی از افساد، اینها در واقع مجوزی نمیابن. بحث سلاح‌های خودمختار یا ربات‌های جنگنده رو هم میتونیم مطرح بکنیم. خب ببینید مشکل بزرگ این سلاح‌ها خروج از دایره مسئولیت اخلاقی انسانی است. قاعده به ما میگه تصمیم گیری درباره حیات و مرگ انسان‌ها نمیتواند به ماشینی سپرده بشه که اصلاً قوه تمیز ندارد، رحم ندارد، اصلا درکی از این موضوعات ندارد. دیگر بحث جنگ شهری است. ببینید درگیری در شهرها خب که هم نظامی درش هست و هم افراد غیر نظامی هستن، اینها به هر حال در هم آمیختن. این قاعده بر اساس اصل تناسب و اصل تفکیک، همینطور استفاده از سلاح‌های غیر دقیق را و تخریب گسترده را منع می‌کنه و مجوز نمی‌یابد اگر در واقع پای این قاعده به میان بیاد. خب پس در پایان عرض بکنیم و یک خلاصه از مطالب اگر بخوایم ارائه بدیم، این که پس قاعده نهی از افساد در واقع یک قاعده کلان در فقه امامی است که ریشه در نص قرآن و سنت دارد. دو دیگر این که با استدلال به عمومیت ادله و وحدت ملاک به روشنی میتوان از آن در حوزه حقوق جنگ هم استفاده کرد و آن رو به این حوزه هم تعمیم داد. خشونت در جنگ اگر از حد ضرورت دفاع مشروع فراتر بره و به تخریب و ظلم بینجامد، اینها میتواند مصداق افساد باشد و در واقع حرام باشد. و دیگر اینکه ما دیدیم که سیره عملی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم یک الگوی تاریخی بی‌نظیر و عینی از اجرای این قاعده است. البته ما فرصت نیافتیم که مصادیق دیگر را در جنگ‌های صدر اسلام با هم مرور بکنیم، فقط برخی از مصادیق رو به اندازه فرصت کوتاهی که داشتیم پرداختیم. و به هر حال وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام نه تنها قانون گذار که اولین مجری این قانون اخلاقی در سخت‌ترین شرایط بودند، که میگن شرایط جنگ شرایط اضطرار است و در فقه ما داریم که از ضرورات تبیح المحظورات، در واقع در شرایط جنگی که شرایط اضطراری است در واقع اون محظورات مباح می شود، ولی خب پیامبر نشان دادن که اون قاعده تکمیلی هم که می فرماید از ضرورات تقدر و به قدرها، بالاخره اون ضرورات هم نباید به نوعی به ما این مجوز را بده که ما دچار افساد فی الارض بشیم که مصداق آیه شریفه قرآن هست. و دیگر اینکه این قاعده میتواند یه مبنای مستحکمی برای تدوین یک نظام حقوق بشر دوستانه اسلامی فراهم بیاورد، نظامی که میتواند هم پاسخگوی نیازهای امت اسلامی باشد و هم زبان مشترکی برای گفتگوی با دنیا باشد. خب این موضوع همینطور پیشنهاد می شود که می تواند در به صورت تطبیقی با سایر مذاهب فقهی هم بررسی بشه و می تواند همینطور مصادیق پیچیده رو در جنگ های معاصر پژوهشگرانی بکاوند و در این حوزه کار بکنند. خب اگر بخوام در یک جمله خلاصه بکنم عرایزم رو، اسلام میتوان گفت که با قاعده نهی از افساد در واقع نظرش این است که حق با کسی است که حتی در جنگ نیز انسان بماند و این میراث گرانبهای پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست، صلی الله محمد، که در واقع برای ما و برای همه انسان‌ها در همه عصرهاست. ممنون و سپاسگزارم و از اینکه تحمل کردید در واقع از شما ممنونم و عرایزم رو در این بخش به پایان می‌برم. در خدمتتون هستم.